بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابوالقاسم محمد.
در تفسیر تبیان
از حسن نقل میکند که او گفته است علا حرفن، یعنی ظاهرن واقعا ایمان ندارن، چون ایمان واقعی وقتی است که انسان خدا رو قبول کنه، چه در سختی ها چه در آسانی ها. قرار نیست که اگر کسی ایمان آورد گرفتار نشه. دیروز اشاره کردم البلاء للولا، کسانی که اهل ایمانند هم گرفتاری دارن، اما گرفتاری اونها با گرفتاری افراد بی ایمان فرق میکنه. افراد بی ایمان گرفتاریشون به تعبیر قرآن در آیات قبلی فی الدنیا خزیون، این خاریه، اما افراد مؤمن گرفتاریشون عزون، این عزته. اینها با این گرفتاری ها ساخته میشن، مقام پیدا میکنن، منزلت پیدا میکنن. بنابراین گرفتاری برای مؤمنین هم هست. خدا میخواد اینجا اشاره کنه که ایمان اگر کسی فقط برای سود دنیا آورده، فکر کرده با مؤمن شدن هیچ مشکلی در دنیا براش پیدا نمیشه، اشتباه کرده، ایمان واقعی نیاورده. این یعبد الله علی حرف، حالا یا حرف یعنی طرف، یعنی یک طرفه عبادت میکنه فقط در طرف منفعت، یا علی حرف به تعبیر همون حسن که جناب شیخ طوسی از اون نقل میکنه، یعنی این یه ایمان ظاهری است، لغلغه زبانه به تعبیر امام حسین علیه السلام، الدین لعقن علی السنتهم، که دین برای بعضی فقط یه چیزی است که به زبانشون میکشند، یعنی واقعیتی در دلشون نداره، ایمان در جانشون رسوخ نکرده. مؤمن واقعی در سختی و آسانی ایمانش هست، در آسانی شکر، در سختی صبر. صبر اصلا برای همینه، اگر قرار بود که ما سختی نداشته باشیم چه نیازی به صبر بود؟ همیشه سختی هست. اصلا دنیا به تعبیر روایت سجن المؤمن، دنیا برای مؤمن یه زندانه، در زندان سختی هست. آزادی مؤمن اون جایی که از این سختی ها رها میشه آخرته، اما برای کافر این دنیا جنته. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، چون وقتی که از دنیا میره تازه گرفتاری هاش چندین و چند برابر میشه. بعضی از این عوام میگن آجا 100 سال اول این مشکل داره، من میگم آره درسته، 100 سال دوم به مراتب بیشتر مشکل داره. برای کسی که اهل ایمانه 100 سال دوم مشکل نداره که میره اون سو، کسی که اهل ایمان نیست که 100 سال دومش بهتر از 100 سال اول نیست براش، تازه گرفتاری شروع میشه. الیوم عملون ولا حساب، امروز هر کاری میکنی خیلی حسابرسی در کار نیست، هرچند اینطوری نیست که بی حساب بی حسابم باشه. بالاخره فرمود فی دنیا خزیون، خاری دارن در دنیا اینا، اما قدن حسابون ولا عمل، فردا فقط محاسبه است دیگه، جایی برای جبران نیست. خداوند می‌فرماد و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمأن به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه. یه عده مردم اینطورن، وقتی سختی میاد برمیگردن انقلب علی وجهه، گرفتاری میاد برمیگردن انقلب علی وجهه. آسونی هست خیلی خوبن، در مسائل شخصی اینطوری هن، تو زندگیشون تا وقتی وضعشون خوبه به به خیلی، همین یه مقدار گرفتاری میشه یه دفعه با خدا با ایمان با دین مشکل پیدا میکنن. چرا اینطوری شده؟ چرا دین خدا کمک به ما نمیکنه؟ طلبکاریم. تو مسائل دیگه هم همینطوره، تو مسائل اجتماعی هم همینطوره. بعضیا انقلاب رو دوست دارن تا وقتی براشون منفعتی داره، وقتی منفعتی براشون نداشت بلافاصله مخالف میشن. این چیه؟ این چیه؟ من الناس من یعبد الله علی حرفن. اگر واقعا یه چیزی حق است، حق است، چه در سختی چه در آسانی. خدا حق است، فرمود ذالک بان الله هو الحق، حق مطلق خداست، چه در سختی چه در آسانی. اگر ما باور داریم و باور داریم و درستم باور داریم که این انقلاب بر اساس موازین اسلامی، بر اساس ارزش‌های اسلامی، بر اساس معیارهای اسلامی است، خب این حق باید قبولش کرد با همه اشکالات، نقص‌هایی که افراد میتونن داشته باشن و باید انتقاد بشن. اما اگه من تا منفعتم به خطر افتاد، مقامم از دست رفت، مشکلی برای من پیدا شد نسبت به اصل انقلاب، نسبت به اصل ارزش‌های انقلاب با شبه مواجه شدم، این معلومه که من الناس من یعبد الله علی حرفین، من از اونا بودم که فقط تا وقتی منفعتم بود اظهار دین میکردم. و همین دلیل بعضی از مفسرین، مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل میکنه، گفتن این آیه مربوط است به منافقین، چون این در واقع نوعی نفاقه، نوعی دروئیه. آدمی که فقط برای منفعتش یه چیزی رو قبول داره، در واقع اونو قبول نداره، منفعت خودشو میخواد. کسی که خدا رو فقط برای منافع میخواد، این خدا رو نمیخواد، منفعت خودشو میخواد. خداوند میفرماد چنین کسانی خسرت دنیا و الاخره، هم در دنیا و هم در آخرت، نه فقط در آخرت، هم در دنیا و هم در آخرت، اینها گرفتار خسرانند، ضرر میکنند، دنیا و آخرتشون رو میبازند، گمان میکنند زرنگن بعضی از اینا که تونستن کلا بذارن سر چند نفر، خودشون رو در لباس مؤمنین، در لباس افراد انقلابی، در لباس افراد خوب نشون بدن و چند سباهی بهرمند باشن از امکانات. خسرت دنیا و الاخره، هم دنیاشون رو از دست دادن، فرصت و مهلتی که داشتن برای ساختن آخرتشون از دست دادن، تو دنیاشون هم گرفتارن، همش استراب، همش تشویش، همش نگرانی. ولی آخره، آخرتشون هم برباد رفته، چون ایمان نداشتن، باور نکردن. ذالک هو الخسران المبین. خداوند می‌فرماید این ضرر آشکار، خسران آشکاره، که انسان هم دنیای خودش رو از دست بده، خسرت دنیا، هم آخرت خودش رو، هم آخرتش رو از دست بده، هم دنیای خودش رو. ما واقعا یه تأملی بکنیم ببینیم تا امروز زندگی چقدر تونستیم ایمان رو به قلب خودمون رسوخ بدیم. ایمان یه امر ارادی است، یه چیزی است که انسان با اراده خودش اون رو در قلب خودش جا میده. اگر انسان نخواست، این ایمان به قلب انسان وارد نمیشه. ایمان یه چیزی نیست که اضطراراً و اجباراً در انسان پیدا بشه. هر کس ایمان داره به اراده خودش داره، و هر کسی که ایمان نداره به اراده خودش نداره. و این فرصت رو خدا داده، دائم هم تعبیر میکنه به خسران، مثل این که یک سرمایه‌ای در اختیار ماست، همین زندگی، همین فرصت‌ها، همین سلامت، همین توفیق، تو شهر قم بودن، در آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودن، در کنار حوزه علمیه بودن، در کنار مراجع بودن، در کنار علما بودن، و اگر کسی بهره نبرد خب این سرمایه را از دست داده. بعد خدا می فرماد ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، اینها به غیر خدا می خوانند آنچه را که نه ضرری برای اینها داره و نه منفعتی. خب گفتن مثل این مقصود ازش اونهاییست که بت می پرستن. بله، بت پرستی مصداق بارز این آیه است. ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، این بتی که نمیتواند کاری به نفع اونها بکنه، نمیتواند کاری بر علیه اونها بکنه، اینا اینو میخوانند. امروز هم در دنیا بت پرست زیاده، علارغم این همه پیشرفت های بشر، علارغم این همه ادعای بشر در معرفت، ولی بت پرست در دنیا زیاده. هنوز گفته میشود که تعداد بت پرستان در کل دنیا از تعداد موحدان بیشتره. حالا البته این اختلافه، ولی میلیاردها نفر امروز در دنیا بودایی هستند، هندو هستند، جینی هستند، کنفوسیوس هستند، که اینها در واقع اشکال مختلفی است از بیدینی و بت پرستی. امروز در دنیا اینها خودشون همون که در گذشته تاریخ بوده، ما میگیم عرب جاهلی، عرب جاهلی بت میپرستید، خب میگفتیم جاهله، نمیفهمه. امروز در کشورهایی که به لحاظ علمی هم پیشرفتن، مردمی که به لحاظ علمی به ظاهر آدمهای پیشرفته‌ای هستن، اینا هنوز بت میپرستن، هنوز بت میتراشند و میپرستن. من خودم دیدم که اینها بت میتراشن، بعد همین بتی رو که خودشون میتراشن میپرستن و خیلی براش احترام قائلن و چقدر تصور و توهم در مورد این بت ها دارن. خب این یه مصداق آیه است. ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، این یه بتی که تو تراشیدی، یه مجسمه‌ای که درست کردی، یه عروسکی که مثلا ساختی، چه ضرری برای تو داره، چه منفعتی برای تو داره؟ خب این مصداق بارزه، ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه. اما مراتبی از این نوع بت پرستی در دیگران هم هست. ماهایی که فکر میکنیم کارمون به دست دیگرانه، میتونه دیگری گره از کار ما باز کنه، باورمون میاد که میشود به خاطر ارادت به یه نفری، خدمت به یک نفری، نه برای خدا. اگه برای خدا باشه چرا، هر کاری بکنی برای خدا بکنی، اون برای خداست، برای هیچ کس دیگری نباید کار کرد. فقط و فقط اونی که استحقاق عبادت و بندگی داره خداست. برای همین نبی اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اون لقبی رو که دوست داشت بیش از همه عبدالله بود، بنده خدا. بندگی خدا بالاترین افتخار انسانه و غیر خدا هیچ کس، هیچ چیز، حتی رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شایستگی عبادت نداره. عبادت فقط و فقط از آن خداست، بندگی فقط برای اوست. خب ما گاهی از اوقات فکر میکنیم دیگران میتونن در زندگی ما مؤثر باشن، فکر میکنیم با اظهار ارادتهای غیر الهی به بعضی ها میتونیم زندگیمون رو درست کنیم. خدا میفرماید یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، اینا برای شما نه ضرر دارن نه فایده، اینا هم یه آدم های دیگری هن مثل شما. بت‌پرستی فقط اون بت‌پرستی پرستیدن بت‌های رسمی نیست، بت‌پرستی در درون ما هم گاهی وقتا به اشکالی وجود داره. اونایی که برای تملق و چاپلوسی یه کارایی میکنن یه مرتبه از همینه که یدعو من دون الله ما لا ینفعه و ما لا یضره. این آدمی که تو تملقشو میکنی نمیتونه برای تو واقعا منفعتی یا ضرری داشته باشه. خدا میفرماد ذالک هو الضلال البعید، این یه گمراهی دوره، دور افتادی از آبادی اگر فکر کردی که این میتواند در زندگی تو مؤثر باشه. این طور نیست، اثری نمیتونه در زندگی تو داشته باشه. تنها مؤثر در عالم، تنها چیزی که میتونه در زندگی انسان اثر کنه خداست. به جای اینکه انسان دنبال این و اون بدوه، و بعضی وقتا انسان واقعا از بعضی ها تعجب میکنه که چطور یه تعبیری دارن عرب ها، این وقتی به لهجه محلی این تعبیر رو میگن، در عربی به سگ گفته میشه کلب، بعد یه تعبیری عرب ها ساختن از این کلابی که حالا خودشون وقتی تلفظ میکنن میگن کلابی، یعنی مثل سگ دنبال کسی دویدن. بعضی ها اینطوری هست، وقتی نگاه میکنی اینطوری دنبال یکی میدوند، به تعبیر اقبال میگه آدم از بیخردی بندگی آدم کرد، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. ما از روی نادانیمون فکر میکنیم یکی دیگه میتونه در زندگی ما مؤثر باشه، مثل همین تعبیر، مثل یک سگ گاهی از اوقات دنبال یک نفر برای یه تکه استخوان. خدا میفرماید ذالک هو الضلال البعید، این یک گمراهی دوره. ابتدا فرمود یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، فرمود غیر خدا رو میخوانند کسانی که لا یضره و لا ینفعه، نه فایده براشون داره نه ضرر. بعد میفهمون نه نه، یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، میخوانند آن را که ضررش نزدیکتر از منفعتشه. اینطوری نیست که اینها نه ضرری داشته باشن نه منفعتی، نه خیر. تو وقتی غیر خدا رو خواندی، خود خواندن غیر خدا، غافل شدن از خدا، گمراه شدن از طریق حق خودش ضرره. لمن ضره اقرب من نفعه، خودش ضرره. اشاره کردم جلسات قبل، حق و باطل میانه نداره، یه چیزی نه حق نه باطل، هم حق هم باطل، یا حق یا باطل. کسی که مسیر حق رو ترک کرد تو باطله، کسی که تو باطله داره ضرر میکنه. لمن ضره اقرب من نفعه، این یدعو داره میخواند کسی رو که ضررش نزدیکتر از منفعتشه، ضررش بالفعله، همین گمراهی ضررشه. حالا به توهم این که ممکن است یه منفعتی گیرش بیاد، ممکن از این طریق به یه جایی برسه. دقت کنید، تو هر جایی که هستید، تو هر موقعیتی که هستید، نکند انسان گمان کنه روزیش دست دیگریه، من فکر کنم روزیم دست رئیسمه، اون من فکر کنم روزیم دست فلان آقایی است که بازاریه، من فکر کنم که روزیم دست فلان جریان سیاسی است که من به خاطر اینکه به منافعی برسم یه کاری انجام بدم. بله، تو در یه جا کار میکنی باید به وظیفت درست عمل کنی، برای خدا نه برای یه تملق رئیست، نه برای تملق فلان ثروتمند، نه برای تملق فلان جریان سیاسی. چرا اینطوری ما هستیم؟ و بعد بعضی وقتا دروغی هایی که آدم میبینه رو میکنه به این طرف، به 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 آقا کجا بودی؟ مدت هاست ما آرزو داشتیم شما رو ببینیم. روشو میکنه اون طرف، میگه عجب آدم بی خودیه. فقط این نیست که ما بعضی وقتا دنبال بعضی ها میدوییم برای منافع، یک طرف رو میکنیم تعریف میکنیم از طرف که یه منفعتی گیرمون بیاد. به تعبیر قرآن، ید او لمن ضره اقرب من نفعه، بازه باید پشتمونه میکنیم یه چیز دیگه میگیم، خلافشو میگیم به اون، با یکی دیگه میگیم تا از اون یکی یه چیزی گیرمون بیاد. خدا میفرماد لبئس المولا و لبئس العشیر. اینایی که شما به عنوان مولای خودتون انتخاب کردی، اینایی که به عنوان همراه خودتون انتخاب کردی، اینایی که گمان کردی تأثیری در زندگی شما دارن، لبئس، چقدر بدند. لبئس المولا و لبئس العشیر، چه مولای بدی، چه همراه و همنشین بدی. بعد خدا در برابر این افراد، اینایی که ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، اینایی که ید او لمن ضره اقرب من نفعه، می فرماید ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. اونهایی که ایمان بیاورند، ایمان، غیر خدا را از دلشون بیرون کنند، فقط و فقط خدا. البته معنای این که فقط و فقط خدا معناش نیست که به مردم بی‌اعتنایی کنی، معناش نیست حقوق مردم را رعایت نکنی، معناش نیست سر کار درست کار انجام ندی بهت بگن آقا چرا کار درست میکنی. ما برای خدا کار میکنیم، برای خدا کار میکنی. اگه برای خدا کار میکنی باید خیلی بهتر کار کنی از اونی که برای خدا کار نمیکنه، نه اینکه کار نکنی. اگه برای خدا داری کاری انجام میدی باید با مردم بهتر رفتار کنی، نه اینکه بدتر رفتار کنی. اگه برای خدا کار میکنی باید خوش اخلاق تر باشی، نه بد اخلاق تر باشی. ما برای خدا کار میکنیم بد اخلاقی میکنه، چقدر بده، چقدر بده. آدم بره تو جامعه اسلامی، آدم بره تو جامعه اهل بیتی، آدم بره تو شهر خون و قیام، علم و اجتهاد، قم، ببینه بازاریمون بد اخلاقه، با مشتری بد برخورد میکنه، تو خونه بد برخورد میکنه، تو اداره بد برخورد میکنن. بعد آدم بره یه جایی، مردم کافرن، ایمان ندارن، برای منافع دنیاییشون با مردم خوب رفتار میکنن، برای منافع دنیاییشون کارشونو خوب انجام میدن. چقدر بده، چقدر بده. ما فکر کردیم برای خدا کار کردن یعنی بی اعتنایی، بی احترامی به مردم. برای خدا کار کردن یعنی کار درست انجام ندادن، دیر بیای اداره، زود بری سر اداره، کارت درست انجام. برای خدا کار میکنم، برای خدا کار میکنی. تو اگه برای خدا کار میکنی، وقتی یک قراری، یک تعهدی داری، باید سعی کنی به بهترین وجه به اون قرار و تعهدت عمل کنی. تو که کارمنده اداره هستی، از 8 صبح تا مثلا تا 2 بعد از ظهر، بعد از 8 صبح تا 2 بعد از ظهر تمام توانت رو برای انجام کارت به بهترین وجه قرار بدی. نه اینکه کاری نکنی اونجا بگی من برای خدا کار میکنم، برای اینا کار نمیکنم، یعنی کار نمیکنم. معنیش اینه برای خدا کار کردن یعنی بهتر کار کردن، نه بدتر کار کردن. برای خدا کار کردن یعنی بهتر با مردم رفتار کردن، نه بدتر رفتار کردن. آقا نگاه نمیکنه به مردم، سریشو یه جوری میاره بالا پایین که انگار زیر آسمون کبود کسی مثل این آقا نبود. ادعاش اینه که من خیلی مؤمنم. این مؤمنی؟ نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری با مردم برخورد میکرد؟ امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام اینجوری برخورد میکرد؟ خدای تواضع بودن، خدای مهربانی بودن. اینا همه زندگیشون محبت و مهربانی به مردم، تواضع، فروتنی طوری بودن که وقتی کسی میآمد در جمع نمیتونست تشخیص بده کدام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، کدام فرد عادیه. رفتارشون، منششون خاکسارانه بود. ماها با این تبختر و تکبر و بعد میگیم برای خدا. خدا میفرماد اونایی که ایمان بیارن، ایمان واقعی بدون شرک، بدون نفاق، اینا و عمل الصالحات، نشانه ایمان عمله. ایمان که به ادعا نیست که، و سخن که کار بر نمیاد، به عمل کار براید، به سخندانی و سخنرانی نیست. عمل معیار ایمانه. برای همین تو قرآن دائم ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح. من بارها عرض کردم ببینید علم مال موجب نجات نیستا. چند جلسه قبل عرض کردم قرآن نفرموده الذین علمو اینا میرن بهش. نه خیر، خیلی ها علم دارن میرن جهنم. ایمان اگه نباشه علم به درد که نمیخوره، هیچی ضرر هم داره. علم مقدمه است. کسی که عالمه ظرفیتش، امکانش برای ایمان بیشتره. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون معناش نیست که هر کسی یعلمون میره بهش، همچه خبری نیست. جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. خدا در مورد فرعونیان فرمود اینها انکار میکردن حق رو در حالی که یقین داشتن، علم داشتن، میدونستن نشانه های حقانیت موسی رو که دیده بودن. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینها خدا میفرماد خدا یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار، باغهایی که از زیرش نهرها جاری است. اینا یه تشبیه، یه تقریبه. بله باغ هست اونجا، نهر جاریه، اما اون باغ کجا؟ باغهای ما کجا؟ اون نهر کجا؟ نهرهای ما کجا؟ اون باقی که درختانش هر میوهی که خواستی میده، اون نهری که درش هر چه که خواستی میتونی بیاشامی، آب اونجا چه آبیست؟ اون عالم عالم دیگریست، این تقریبیست. خدا میفرماد ما این نعمتهای ویژه رو میدیم به الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بعد میفرماد ان الله یفعل ما یرید، خدا اون چی که میخواد انجام میده. اما ببینید خدا اون چی که میخواد، یفعل و ما یرید، اما خدا داره اشاره میکنه که شما مختاری دا، اضطرار نداری. شما میتونید یدعو من دون الله ما لا ینفعه و ما لا یضره و ما لا ینفعه. میتونید اینجوری باشید، میتونید یدعو لمن ضره اقرب من نفعه اینجوری باشید، میتونید الذین آمنوا و عملوا الصالحات باشید. اینش دیگه با شماست. شمایید که انتخاب میکنید. خدا راه رو نشون داده. حالا این که ما چه راهی رو انتخاب میکنیم این با ماست که ما ید او ما لا یضره و ما لا ینفعه، یا ما ید او لمن ضره اقرب من نفعه، یا ما آمنو و عمل الصالحات. کدومش رو انتخاب کنیم؟ هر کدوم رو انتخاب کردی مجازاتش، نتیجهش. اونجا فرمود هو الظلال البعید، اونجا فرمود خسران مبین، اینجا می فرماد جنات تجری من تحت حل انها. بعد خدا می فرماد بعضی ها ناراحتن از این مؤمنین، می فرماد من کان یظنو لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، کسی که گمان میکند که خدا پیغمبر خودش رو یا اون کسانی که ایمان آوردن به دنبال این پیغمبر آمدن اینا رو یاری نمیکنه در دنیا و آخرت، که حالا دیده یاری میکنه، که گفتن این آیه زمانی نازل شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه هجرت کردند. مکه که بودن در تنگنا و سختی بودن، کفار خوشحال بودن، میگفتن ببین این پیغمبر اگر پیغمبر بود این همه گرفتاری نداشت، این همه محدودیت نداشت، این چه پیغمبری است که خدا کمکش نمی کنه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از 13 سال به مدینه هجرت کردند. در هجرت به مدینه یک بار تمام داستان تغییر کرد، پیغمبر توسعه پیدا کرد کارش، حکومتی تشکیل شد و داستان عوض شد. اینا یه دفعه خیلی ناراحت شدن، این پیغمبری که تا 13 سال اینا فکر میکردن که از هیچ کمک الهی برخوردار نیست، یکو چه اینقدر امکانات براش فراهم شد. خدا می فرماد من کان یظن ان ینصره الله فی الدنیا والآخره، این آدمایی که فکر میکنن پیغمبر و خدا در دنیا و آخرت یاری نمیکنه، فلیمدد بسبب الی السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یقین. تعبیر تحت لفظی آیه اینه، خدا می فرماد اینجور آدم ها یه تنابی از سقف آویزون کنن، خودشونو حلق‌آویز کنن، ببینن بالاخره با این کار میتونن اون عصبانیتشونو آروم کنن. این تعبیر یک کنایه بوده. حالا به همین تعبیر خود ما که گاهی به کار میبریم، خیلی ناراحتی، برو از ناراحتی بمیر، این عبارت اخرای همونه. خدا می فرماد شما خیلی ناراحتید که به پیغمبر یاری رسید، برید از ناراحتی خودتون رو بکشید، دار بزنید. فلیمدد به سبب الی السماء، شیخ طوسی رضوان الله علیه و دیگران در تفسیر گفتن سماء در اینجا به معنای آسمان نیست، به معنای امر مرتفع، یعنی همین سقف. ثم یقطع، بعد قطعش کن، یعنی بنداز به دور گردنت. گفتن مقصود از قطع یعنی قطع نفس. فلینظر ببین هل یذهبن نکیده ما یقیس، ببین آیا با این حیلت میتونی اون عصبانیت تو آروم کنی، برو خودتو بکش ببین آروم میشی، که وقتی کشتی با کله وارد جهنم میشی، تازه میبینی هرچی که ما گفتیم حقه. خدایا، خداوندا، تو را به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم، قلب‌های ما، دل‌های ما رو برای معارف قرآن آماده بگردان، به ما پذیرش حق رو ارزانی بفرما، ما رو از انکار حق دور بگردان. خدایا، خداوندا، دلهای ما رو به معارف نورانی قرآن، به معارف نورانی اهل بیت منور بفرما. خدایا قلب و دل امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیکتر بفرما، ما رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت بگردان. خدایا گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عثمانی گلپایگانی رضوان الله علیه، حضرت امام رضوان الله علیه، خداوندا همه اونها که برای اسلام تلاش کردند، زحمت کشیدند، حقی بر گردن ما دارند، با محمد و آل محمد محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقلید، رهبر عزیز انقلاب، معید و منصور بدار. خدایا دشمنان اسلام کیدشون به خودشون بازگردان. ای خدا در این ماه مبارک به همه ما توفیق هدایت خاص خود ارزانی بفرما. خدایا نکند این ماه بر ما بگذرد و ما مورد لطف خاص تو قرار نگیریم. خدایا خداوندا ما را در این ماه از الطاف خاص خودت بهره‌مند بفرما. خدایا مرزای ما، جانبازان ما، شفای عاجل، کرامت بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین، کرامت بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.